امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران حدود 15 دقیقه. در حالی که روز گذشته سهمیه زائران ایرانی و پروازهای اربعین دو برابر افزایش یافت و شرایط این سفر در پی توافق دو کشور ایران و عراق اعلام شد، همچنان قیمت بلیط هواپیما در بلا تکلیفی به سر میبره و از حدود 6 میلیون تومان تا حدود 10 میلیون تومان متفاوته. برخی از شنوندگان رادیو هم میگن با وجود دریافت ویزا بلا تکلیفن.
برای ما ویزا فرستادن، خب هر جا که میری میگن آقا چی نداریم، ما ثبت نام نداریم. وقتی که ویزا میدن نباید فکر هواپیما چه کرده باشن، خب به من ویزا نمیدادن.
یعنی الان بلیط دادن 7 تومن یک ساعت، تازه سر دیگه‌ش هم باز نمیکنه که هر کی بره اونجا بخواد برگرده حتما اونجا هم یا میگن 7 تومن یا میگن 8 و جای هم اصلا نمیده.
اما در این باره با جلالی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی هم گفتگوی کردیم که بشنویم.
ساعت 5 تا از LNM رو سیستم فروش کرده بودن، حالا یه سری از LNM نمیتونن رفت و برگشت صادر کنن بخاطر مشکلاتمون هنوز با عراق سر پرمیشنمون حل نشده. تعداد پرمیشن ها یکم مشکل داریم که انشالله امروز حل میشه، به آژانس ها و دفاتر هم اعلام میکنن که بتونن برگشتن فروش کنن.
قیمت رو خیلی بالاتر از نرخ مسبب اعلام میکنن.
قیمت دفاتری که ما معرفی کردیم رو سایت تا امروز بعد از ظهر اعلام میکنیم از این دفاتر تهیه کنن. ما واقعا انقدر توانی نداریم هر کدام از این موتورهای جستجوگر رو بتونیم رصد کنیم، اصلا خیلیشون از سازمان مجوز ندارن. اما با دفاتری که خودمون معرفی کردیم برای هر ایرلاین میتونن از اونجا بلیط بگیرن، قیمت ها کاملا مسبب و اضافه نمیفروشه. مگر فروش خارج از نرخ مسببش میتونن به سازمان شکایت کنن، ما باشن برخورد میکنیم، ما باید تفاوتش هم براشون میگیریم.
بله، صحبت های آقای جلالی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی رو با هم شنیدیم. درباره بلا تکلیفی در هزینه ها و دریافت ویزا هم با آقای محمدی فر دقایقی پیش همکارانم هم صحبت کردن، دبیر ستاد اربعین 1400، که این صحبت ها رو هم بشنویم.
بیش از 100 هزار نفر ثبت نام کردند که تعداد از اینها قابل در حقیقت واجد شرایط نبودن، واکسن نزده بودن، بنابراین سامانه نپذیرفت ثبت نام اینها رو و آخرین آماری که ما داریم بعد از پالایش اسامی حدود بیش از 53 هزار نفر ثبت نام قطعی پذیرفته شده داریم در سامانه سما و حدود 32 هزار ویزا تا الان صادر شده که تحویل افراد شده، زارین شده که میتونن انشالله سفر خودشون رو آغاز. انشالله ما حد اکثر تو ظرف یکی دو روز آینده بقیه ویزا هم صادر خواهد شد. همونطور که عرض کردم 6-7 هزار تا سهمیه باز امکان ثبت نام وجود داره، اینها هم ادامه ثبت نام ها انجام میشه. بلافاصله افرادی که واجد شرایط باشن به اونها پیامک داده خواهد شد و بقیه مراحل تکمیل ثبت نام رو انجام میدن. بعد از اینکه ثبت نام تکمیل شد صدور ویزا هم آغاز خواهد شد.
از دست عزیزانی هم که ویزا گرفتن برای برنامه پیامک زدن و اعلام کردن که بلیط یا گیرشون نمیاد یا گیرشون میاد با تخلفاتی مثلا بالاتر از اون نرخ مسبب اعلام میشه و اینکه یا بلیط یک طرفه فقط براشون صادر میشه. در این خصوص چه اقداماتی از طرف ستاد اربعین انجام شده؟
بله، ما همین امروز ساعتی پیش جلسه مفصلی با سازمان هواپیمایی و وزارت راه داشتیم. اولا خب تعدادی از آژانس‌هایی که اقدام به فروش بلیط میکنن برابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، اینها فاقد مجوز هستند و با تبلیغات در فضای مجازی اقدام به ثبت نام میکنن و از زائرین مبالغ بیشتری رو درخواست میکنن. باز تاکید عرض میکنم که برابر اعلام سازمان هواپیمای کشوری مبلغ همون مبالغ مصوبی هستش که اعلام شده. شماره تلفنی هم مربوط به سازمان هواپیمایی هستش که من خدمتتون اعلام میکنم که در صورتی که زائرین با مواردی که اشاره فرمودین مواجه شدن به این شماره تماس بگیرن و اطلاع رسانی بکنن. شماره 47 99 14 01 مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری هستش، به تخلفات حتما رسیدگی خواهد شد.
بله، گفتگوی همکارم علی مردانی بود با آقای محمدی فر، دبیر ستاد اربعین 1400. پیامک ما 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
پیک نیمروزی خبر رادیو ایران را میشنوید. قبل از اینکه گزارش بعدی رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم، شنونده عزیزی برای ما پیامک فرستادن که داروخانه ها میلیون ها تومان به عنوان حق فنی میگیرن و دیوان عدالت اداری اون رو غیر قانونی اعلام کرده. بررسی کنید. ممنونم. 30610 شماره پیامک ماست. اما رئیس کل سازمان نظام پرستاری میگه بعد از تزریق واکسن کرونا مرگ و میر میان پرستارا به صفر رسیده، که جای شکر داره. گفتگوی همکارم خدایی با دکتر میرزا بگی رو با هم بشنویم.
خب ببینید، ما تا قبل از واکسیناسیون که اولین گروه ها هم بودن کارکنان نظام سلامت، هم مبتلا هامون زیاد بود که 136,000 مبتلا داشتیم. از دیگه میشه گفت همه گرفتن، چون 140,000 کارکنان افراد در بالین هستن، 136,000 گرفتن. به این بر اساس رصد روزانه ما از روز اولی که کرونا وارد کشور شد، ما ستادی در نظام پرستاری تشکیل دادیم و به ریز توسط 140 هیئت مدیره کشور این شرایط کرونا را رصد میکردیم. حدود 130 تا شهید گروه پرستاری داشتیم، حدود 8200 تا 500 نفر افرادی که از کرونا به حد آسیب دیدن که دیگه نتونستن دوباره به کار اولیهشون برگردن و به نوعی مثل جانبازان زمان دفاع مقدس دچار یک اشکالی شدن و از حوزه پرستاری خارج شدن. اما اتفاق مبارکی که بعد از واکسیناسیون افتاد، ما الان حدود یک ماه میشه که مرتب خدمت شما رو شاید که شرایط کشور رو مثل همون روزهای کرونایی رصد میکنیم. خوشبختانه مرگ و میر کرونایی نداشتیم، نه که مرگ و میر نداشتیم، مرگ و میر وجود داشته، منتها یا بالاخره مثل خانم های پرستار بارداری بودن که دو سه نفر اینطوری بود به خاطر شرایط بارداری واکسن نزده بودن، کسانی بودن که اعتقادی نداشتن با واکسن، به هر دلیلی نزده بودن، به دلیل بیماری بوده یا اعتقاد نداشتن. اما در اثر کرونا که کسی به دلیل عارضه کرونایی مثل اون 130 مرگ قبل از واکسیناسیون باشه، اصلا در مدت از واکسیناسیون به بعد نداشتیم.
چه واکسنی زده بودن جامعه پرستاری کشور؟
نوعاً سینوفارم. برکت هست، سینوفارم. البته چون اون موقع هنوز برکت نیامده بود، نوعاً اسپوتنیک، سینوفارم، بهارات، آسترازنکا، همه نوع زده بودن. یعنی
الان حالا شما فرمودید فوتی نداشتیم در میان پرستاران. الان مثلا توی یک ماه پیش پرستار مرکز بهداشت ساری یا پرستاری از شهرستان ارشتر، اینها فوت کردن. میخواستم ببینم اینا
در اثر کرونا نبوده. ببینید، ما که میگیم بررسی کردیم نبوده. حتی مرگهایی که اتفاق افتاده بلافاصله دوستان رو فعال کردیم و رفتن خدمت شما شدن بازرسین سازمان نظام پرستاری و هم خود محل کار مدارک رو بررسی کردم.
بعد الان شما آماری دارید که چند درصد پرستاران به دلایل مختلف، حالا بعضی ممکنه خب مثلا اعتقاد نداشته باشن، به دلایل مختلفی واکسن نزده باشن؟
خیلی کمه، خیلی کمه. خانم های باردار پروتکل میگه که در یک سنینی نباید واکسن بزنن، ولی اونی که بخوایم بگیم اعتقاد نداشته و به دلیل عدم اعتقادش واکسن نزده، خیلی کم داشتیم یا تقریبا نداشتیم. درصدی نمیشه گفت، شاید زیر مثلا 1% کسی باشه که واکسن در جامعه پرستاری نزده باشه. سرنوشت کسی که رعایت نکنه، سرنوشت کسی که واکسن نزنه رو دقیقا میبینن که چه اتفاقی داره میفته، لذا خودشون رو به مهلکه نمیندازن. مثل
بله، و ما و همه شنوندگان و هموطنان عزیز همچنان قدردان پرستاران، پزشکان و تمامی کارکنان کادر درمان هستیم و به این عزیزان خدا قوت میگیم. اما دانه های روغنی از جمله ملزومات اساسی کشوره که کارشناسان میگن دولت جدید باید برای اجرای طرح کاهش اتکاب واردات برنامه ریزی کنه. همکارم نجبایی گزارشی رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
تولید دانه های روغنی نقش بسزایی در صرفه‌جویی ارزی، تسریع روند توسعه اقتصادی، امنیت و استقلال غذایی کشور ایفا می کند. متاسفانه میزان کشت دانه های روغنی در کشور ایران آنچنان که باید مطلوب به نظر نمی رسد و ارز قابل توجهی صرف خرید این محصول می شود. آقای توسلی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روغنکشی ایران، می گوید
همونجوری که مشخصه و در گزارش هم هست، ما حداقل 90% نیازمون رو امروز داریم با واردات این دانه ها انجام میدیم. یعنی کاملا یک صنعتی هستیم که وابسته ایم، یعنی کارخانجات ما به خاطر این وابستگی که امروز به واردات وجود داره هیچ موقع آرامش ندارن.
هرچند تولید دانه های روغنی در صنعت روغنکشی نقش بسزایی دارد، اما در تامین نهادهای دامی نیز میتواند تامین کننده این بخش و بی نیاز شدن این صنعت نیز از واردات نهادها شود. اما آقای موافق قدیری، رئیس انجمن تامین خوراک دام و تیور، میگوید
حدودا مثلا میشه 4.5 میلیون تن با کنجره سویا نیاز داریم. 13% از این مقدار و 96% از دانه سویای ما واسه به واردات.
بررسی مطالعات و تجربیات کشورهای موفق در کشت دانه های روغنی نشان میدهد که ایران با توجه به اقلیم های گوناگون و نیروی انسانی مستعد میتواند ضریب وابستگی به واردات روغن نباتی و کنجاله و دانه های روغنی را کاهش دهد. اما آقای ملکزاده، رئیس پیشین نظام صنفی کشاورزی، میگوید
تمام هم‌وغم این آقایون توی کشور ما واردات هست، چون از قبل این واردات به هر حال انتفاع خوبی در جیب عده زیادی میره و نهایتا این باعث میشه که تولید کننده ما در داخل حمایت نشه.
علی‌رغم اینکه طرح خود اتکایی دانه‌های روغنی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفته تا زمینه برای کاهش وابستگی به دانه‌های روغنی در کشور فراهم شود، اما ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هرچند اجرای طرح خود اتکایی دانه‌های روغنی منجر به بهبود 10% ضریب خود اتکایی به این بخش می‌شود، اما با این وجود طرح مذکور دچار عقب ماندگی جدی است. آقای جعفری، دبیر انجمن روغنکشی، هم می‌گوید
ما با توجه به اینکه طرح‌های بلندمدت زیادی رو طراحی کردیم برای اینکه بتونیم خود اتکایی خودمون رو در تأمین روغن خام و کنجاله حاصل کنیم، متأسفانه به خاطر اینکه این طرح‌ها بخشی‌نگری داشته نتونسته به
سرانجام برسه. واردات حدود 90% روغن خوراکی کشور به خوبی نشان می‌دهد که مسئولان برای تشویق کشاورزان به کشت دانه‌های روغنی باید قدم‌های عملی بردارند و با حل مشکلات و تأمین نهادها زمینه‌ساز تولید بیشتر روغن در داخل کشور شوند. آقای خضرایی می‌گوید دولت همه گونه حمایت را از کشاورزان این بخش داشته و کشاورزان دغدغه‌ای در این خصوص ندارند.
ماشین‌آلات براشون داریم تهیه می‌کنیم. الان داریم باز هدای کمایی که تو بحث کلزه و محصولات دیگه خیلی لازم هست، الان داریم اعتباراتی توی کمک های 40% که احتمالاً اعلام میشه از توی مدیریت مالی ما داره انجام میشه. این پشتیبانیت داره و شما دیگه دغدغه نداره. الان پول فسفاته و پتاسه به اندازه کافی در همه جای کشور بوده.
اما یکی از کشاورزان کلزاکار خلاف این موضوع را به خبرنگار پیک بامدادی میگوید
واقعیت اینه که یک برنامه دقیق و مدون و همراه با بسته‌های تشویقی و جذاب برای کشاورزان هیچ کدوم از اینها هیچ وقت برنامه ریزی نشده.
آقای خضرایی، معاون مجری طرح دانه‌های روغنی، البته موفق نبودن دولت در این امر را در شرایط اقلیمی کشور و کمبود آب می‌داند، اما وعده می‌دهد تا 4 سال آینده خودکفایی ایران در این زمینه به 50% میرسد.
ولی برنامه که ما واسه برنامه معقولانه است. ما هم بحث دیم رو کردیم، هم بحث آب رو. توی یه پروژه 4 ساله که خدمت وزیر محترم دادیم ما میتونیم واقعا انشاءالله به 50% برسیم.
آقای رضاپنا، کارشناس بخش کشاورزی، هم تأکید می‌کند اگر دولت بخواهد در این خصوص خودکفا شود حتما امکان پذیر است.
یکی ممکنه بگه آب نیست. جاهایی هم هستش که آب هست، آب خوبم هست. خب آمایش سرزمین اون رو نگاه بکنیم، چجور با فرمان رهبری 550,000 هکتار حدود 500,000 هکتار میتونه اضافه بشه به دشت‌های پایین دست ایلام و خوزستان. خب اینا آب داشته که شده دیگه، جاهای دیگه هم میشه. یعنی اگر دوستان همت بکنن ما جاهایی داریم که کماکان میتونیم کشت رو توسعه بدیم.
با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده و علارغم اقلیم چهار فصل و پتانسیل بالای تولید در بخش کشاورزی، عوامل متعدد همچون بیتوجهی مسئولان به اجرای قانون خرید تضمینی، تأخیر در پرداخت مطالبات، کمبود ماشینالات ریزدارندی برداشت و رانجویی واردکنندگان مانع توسعه کشت دانه‌های روغنی به عنوان یکی از مهمترین محصول استراتژیک شده است. طرح خود اتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهمترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تامین نیاز روغن کشور در داخل است. طرحی که به سرانجام رسیدن آن می‌تواند منجر به تامین امنیت غذایی، اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود.
پایان پیک نیمروزی. خط پیامکی ما 3610.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز 29 شهریور ماه 1400 و 13 صفر المظفر 1443، من آرش دارابی به همراه همکاران خوبم محمد حسین آزما تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاه واروقی هماهنگی، افتخار داریم در نوبت دوم پخش برنامه‌های رادیو سراسری معارف ان شاء الله تا ساعت 10 شب همراه لحظات ارزشمند شما عزیزان باشیم، با این امید که شما هم جوری برنامه ریزی بفرمایید که بتونید برنامه های مورد علاقتون رو از این رسانه دینی پیگیری بفرمایید. افتخار میکنیم که در خدمتتون هستیم در این نوبت. اما تا لحظاتی دیگر برنامه فقه پویا رو تقدیمتون میکنیم با موضوع بررسی فقهی و حقوقی نظریه دولت اسلامی. انشاءالله بعد از اون در ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که بررسی تحلیلی صدر اسلام از نگاه شیعه هست توسط حجت الاسلام و المسلمین جباری. در ساعت 16 برنامه این خانه روشن است با موضوع خانه های هیئتی رو تقدیمتون میکنیم با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عباسی ولدی. در ساعت 16:30 دقیقه روایت کتاب رو خواهید شنید با محوریت کتاب لطیف عشق که انشاءالله بعد از اون هم سوالات مسابقه کتابخانی یار مهربان در ساعت 16:55 دقیقه در برنامه یار مهربان با محوریت کتاب لطیف عشق تقدیم شما میشه و براتون خونده میشه. در ساعت 17 برنامه زنده حوالی عصر رو تقدیمتون میکنیم که مجله عصرگاهی رادیو معارف هست. انشاءالله در فواصل بعدی بقیه برنامه ها رو هم به اطلاع شما عزیزان خواهم رسوند. اما در این لحظه فقه پویا آماده پخش است با موضوع بررسی فقهی و حقوقی نظریه دولت اسلامی. دعوت میکنم به مدت 37 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. سلام میگم به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو معارف که هم اکنون فقه پویا رو شنونده هستید. با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار که دعوت برنامه فقه پویا رو پذیرفتن و در استدیو تولید رادیو معارف حضور پیدا کردن، درباره یک مبحث بسیار مهم یعنی نظریه دولت اسلامی با هم بحث و گفتگو میکنیم و سوالهای مهم مربوط به این موضوع رو انشالله با حضور این عزیزان پاسخگو خواهیم بود. استاد محترم جناب دکتر محمد تقی دشتی، عضو محترم هیئت علمی و همینطور رئیس محترم مرکز پژوهشی مبنا و همینطور دکتر سید سعید هاشمی نسب، معاون محترم پژوهشی مرکز پژوهشی مبنا، میهمانان عزیز ما هستند در این فرصت که درباره موضوع برنامه پاسخگوی سوالها هستند. جناب دکتر دشتی خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، و من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و همچنین جناب آقای دکتر هاشمی نسب در خدمتتون هست.
خب آقای دکتر هاشمی نسب، خدمت حضرت عالی هم سلام و خیر مقدم میگیم.
سلام علیکم، من هم خیلی خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. سلام عرض میکنم خدمت استاد دشتی، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. دولت سازی پس از انقلاب اسلامی در ایران با استفاده از تجارب دولت سازی گذشته وارد مرحله بسیار مهمی شده و همونطور که میدونیم با سقوط نظام سلطنتی و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 اولین نظام سیاسی مردم سالار شیعی به عنوان جمهوری اسلامی ایران و با محوریت ولایت فقیه در زمان غیبت امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف تحقق پیدا کرده، به طوری که برای اولین بار پس از 1400 سال در تاریخ اسلام و ایران دین اسلام و مذهب شیعه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با ارائه الگو برای اداره جامعه به طور مستقیم وارد مدیریت عرصه سیاسی با رویکرد مردمی شده. در مرحله کنونی نظام جمهوری اسلامی به عنوان نقطه عطف و اولین تجربه تاریخ سیاسی شیعه در مردم سالاری دینی استقرار پیدا کرده که سازوکار دولت سازی موجود در آن بر مبنای فقه سیاسی شیعه و محوریت ولایت فقیه با مردم سالاری دینی و قانون اساسی برآمده از تجربه و عقل بشری که به عنوان یک الگوی جدید انشاءالله میخواد معرفی بشه. خب وقتی که چنین موضوع با اهمیتی رو ما در دستور کار داریم، سوالهای بسیار جدی و مهمی در خصوص نظریه دولت اسلامی مطرح میشه که انشاءالله در سه فصل مهم یعنی کلیات و ضرورت و امکان سنجی نظریه دولت اسلامی و ماهیت دولت اسلامی و بحث حکمرانی شایسته که به چه گونه باید این دولت حکمرانی بکنه، در این سه محور مهم انشاءالله در محضر اساتید محترم و کارشناسان برنامه هستیم و بحث رو پی خواهیم گرفت. جناب دکتر دشتی، با حضرت عالی آغاز میکنیم در خصوص همون فصل اول که بحث ضرورت و امکان سنجی نظریه دولت اسلامی، مطالبتون رو ارائه بفرمایید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. استحضار دارید که یکی از خلأهایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب همچنان تداوم یافته، در واقع این خلأ نظریه دولت اسلامی است. خیلی هم عجیبه، برخی از پژوهشگاه‌ها به این بحث ورود کردند ولی من تون مطلع هستم که کار رو نصفه گذاشتن و تا مثلا چند 80 صفحه پیش رفتند و نتونستن ادامه بدن. مرکز پژوهشی مبنا با حضور اساتید بسیار بارز و فقهی حقوقی این بحث رو چند سال است که در دستور کار قرار داده و ماحصل آن ویراست اول یا حالا بگم قسمت اول این بحث به صورت یک کتاب منتشر شده به حمدالله، نظریه دولت اسلامی. خب این در واقع محوریت بحث هم با آقای دکتر محمد جواد ارسطا و حقیر بود و اساتید مختلفی مثل آقای دکتر جوان آراسته، دکتر حبیب نژاد، دکتر موسی‌زاده و سایر اساتید و حداقل 10 پژوهشگر در این قضیه حضور داشتند و خدا جناب آقای دکتر هاشمی نسب هم در این پروژه کمک کار ما بود و کمک خوبی انجام دادن. ببینید اصلا میخوام بگم در ضرورت بحث میخوام عرض بکنم ما چه نیازی به این نظریه داریم، کاربرد این نظریه دقیقاً چیست؟
بله.
اول اینکه مبنای حکمرانی توسط نظریه مشخص میشه. بر چه مبنایی این حکمرانی و این حکومت استقرار پیدا کرده؟
بله.
اهداف حکمرانی باید مشخص بشه. اختیارات دولت اسلامی باید مشخص بشه و حدود اون تعیین بشه. این دولت تا چه حد در واقع میتونه به اصطلاح اعمال قدرت بکنه؟ شیوه های اعمال حاکمیت در واقع دولت رو نظریه باید مشخص بکنه. بحث حقوق و آزادی های مردم رو نظریه دولت باعث تعیین حدودش میشه و حقوقش. یکی از آرزوهای مقام معظم رهبری رسیدن به مرحله تشکیل دولت اسلامی بوده. بارها و بارها اینو فرمودن که آقای دکتر هاشم صبان فکر کنم در بحثی که داشتیم اشاره کردن، سال 98 آخرین بار فرمودن این پنج مرحله‌ای که مقام معظم رهبری ترسیم کردند و من از آقای دکتر خواهم خواست که این رو ان شاء الله مراحل رو بفرمایند، مرحله وسطش تشکیل دولت اسلامیه. مقدمه تشکیل دولت اسلامی که ما هنوز بهش نرسیدیم نظریه دولت اسلامیه.
بله.
ببینید اصلا گاهی شما الان در کشور ما ملاحظه می‌فرمایید که دولت تا چه میزان در فرهنگ ورود کنه نمی‌دونیم. بعضی از دولت‌ها به موضوعات فرهنگی ورود می‌کنن، مثلا به بخش مجوز کتاب، بحث حجاب. برخی دولت‌ها مخالفن ورود کنن، یه رئیس جمهور میاد میگه اصلا من نباید به این عرصه ورود بکنم، وظیفه من نیست. برخی میاد میگه که چرا، وظیفه من خیلی هم خوبه. خب کدومش درسته؟ این رو نظریه دولت تبیین میکنه و مشخص میکنه. این که دولت در چه بستر و مبنایی قرار بگیره سایر حدود و اختیاراتش هم مشخص میشه.
منه
مثلا در یه زمانی در غرب نظریه دولت جاندارم شده بود مبنا، نظریه دولتشون. خب میگن که جان لاک هم طرفدار اون بود و هابز هم طرفدار اون بود و اینا. وقتی دولت جاندارم مطرح میشد یعنی اینکه دولت حافظ امنیته، دیگه در فرهنگ دخالت نباید بکنه، در اقتصاد نباید دخالت بکنه. اما بعدن دیدن نمیشه، اومدن نظریه دولتی که دولت رفاه، ویلفر استیت، اونجا گفتند که چرا حکومت باید در اجزا و اجتماع ورود بکند و دایره اختیارات دولت بسیار گسترده تر شد.
این در نظام های رقیب و دولت های غربی هم این مراحل سپری شده. یک به یک نظریه دولت اسلامی با توجه به اهداف دولت اسلامی تغییر پیدا کرده.
بله. البته اونا نظریه دولت اسلامی ندارن، ان شاء الله خواهند داشت.
بله.
ما به اون مرحله هم خواهیم رسید ان شاء الله. ولی بحثی که نظریه دولت اونها یه زمانی نداشتن، بعد اومدن ایجاد کردن، تکامل بخشیدن، الان رسیدن به دولت تنظیمگر.
آه.
که بحث بسیار مصطفی است که حالا من ورود
نمی‌کنم. این عناوینی که حالا گاهی توی فضا مجازی دیده میشه تو نوشتام هست، مثل لیبرال، دموکرات، محافظه‌کار، فاشیست، کمونیست،
آره،
نئولیبرال، اینها مراحل مختلف دولت در غرب بوده.
در غرب بوده. حالا ما اتفاقا در همین بحث ماهیت دولت اسلام به اینها اشاره می‌کنیم.
بله.
که از منظرهای مختلف میشه برای دولت ماهیت تعیین کرد و نظری تعیین کرد. در بحث این ضرورت حالا من خیلی توضیح نمیدم. من تا بحث تعاریف، مراد ما از دولت چیه و مراد ما از نظریه چیه، اینو باید اول تنقیح بکنیم. از نظر ما نظریه مجموعه مفاهیم و گزاره‌های نظام یافته است که در واقع به صورت منسجم و جامع در مورد دولت میخواد تعیین مسیر بکند.
بله.
این یک. از نظر ما دولت هم همون دولت کشور یا استیت هست، نه گاورنمنت. حالا میگم استیت در غرب، دولت کشور در ادبیات ما، چهار عنصر داره: عنصر سرزمین، مردم، حکومت، حاکمیت. همه رو در بر میگیره. منظور ما قوه مجریه نیست، منظور ما قوای حکومتی نیست، بلکه همه اینهاست. یعنی مجموعه ای از به اصطلاح جمعیت و مردم که در یک چارچوب فضایی و سرزمین تحت نظر یک حکومت اعمال حاکمیت میشوند. همه اینها رو پس دولت در بر میگیره. من فکر میکنم تا اینجا من صحبتم رو به اصطلاح
قطع میکنم آقای دکتر هاشمی صاحب در این بحث ضرورت نکاتشون بفرمایید در خصوص امکان سنجی.
منه.
امکان سنجی نظریه دولت اسلامی از منظر فقه انشاءالله